السلام عليكم ورحمة الله. يا الله بسم الله بالخير شما خوبه انشالله. روایت 15 هم بودیم بله؟ ما اجازه میدید ما چند کلمه ایم. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله مساکم الله بالخیر. بله روایت این شد که حماد ابن عمرو النسیبی میگه از امام صادق علیه السلام از توحید سوال کردن. فقال علیه السلام واحد صمد ازلی صمدی لا ظل له يمسكه وهو يمسك الاشياء باذلتها. خب این روایت مشتمل بود بر یک عبارتی که در سایر روایات نیست. یا الله سلام علیکم ساکم الله بالخیر. خیلی نادر هست اینجور تعبیر. و مگر همون روایتی که کونا ذلین و یا اون تعبیر در مباحثه حضرت با عمران صابی که فرمودن یمسک و تعبیر امساک بیان کردن. سلام علیکم اساکم الله بالخیر. یا الله اساکم الله بالخیر. خب این چیزایی که به ذهن قاصر طلبی که ما میرسید راجع به این تعبیر عرشی که نظیرش خیلی کمه در روایات صحبت کردم. از اقوال دیگران هم تا اونجایی که ممکن بود عرض کردم. دیگه فعلا من چیزی به ذهنم نیست. حالا اگر شما مطالعه کردید کاری کردید چیزی علاوه هست خب حالا بفرمایید که ما هم استفاده کنیم. دیگر نه که بریم عبارت بعدی که عارفون بالمجهول. عبارت بعدی هم خیلی عجیبه. بله عارفون بالمجهول معروفون عند کل جاهل. خب این دو تا وصف دیگه که امام صادق سلام الله علیه در مسئله خداشناسی به سوال از توحید فرمودن. عارفون بالمجهول. خب مجهوله اینجا نه یعنی مجهول خود خدا معلومه، یعنی اونی که برای کسانی که میتونن قوه درک داشته باشن مجهوله، برای اونها چه جوریه؟ برای اونها مجهوله، برای خدا مجهول نیست. عارفون بالمجهول. الف لام مجهول هم میتونیم الف لام استغراق بگیریم، یعنی عارفون به کل مجهول، یا الف لام جنس بگیریم که لازمش استغراق. المجهول طبیعت جهل نیست. هر کجا طبیعت جهل باشه برای او جهل نیست. عارفون به، عارفون به طبیعت المجهول، طبیعت مجهول برای او انقلبتی معرفتن. عارفون بله اینجا خیلی جا جنس فقط یه لطافتی داره که کار را آسان تر میکنه. کلمه کل اینا نیاز نیست. بله نظر اینا خیلی به کار میبره ذهن خودش. یه وقتی میاد سور بیاره میگه کل، یه وقتی چه کار میکنه جنس میاره که لازمش کله. این کار را ذهن زیاد انجام میده. البته الف لام جنس افش ده جوره که تو بحث های منطق و اینا من دو جا دیدم یاد داشتم که الان تازه گم مراجعه کردم بازم دوباره میره. یکی تران المنطق بود که تو مباحث اصول مدت صحبت شد، یکی هم در کنار جوهران نزید بود. سلام علیکم هم. سلام علیکم. یا الله اساکم الله بالخیر اساکم الله بالخیر. حالا منظور یکی از مواردی که مسلم هست اینه که الف و لام جنس میاد به معنای فراگیر مستوعب شایع شیوع در کل جنس لازمش استغراقه. خیلی خوب. معروفون عند کل جاهل. این جمله که خیلی عجیبه و نظیرش هم در روایات زیاده همین، این یکی از اونا. معروفون عند کل جاهل. هر جاهلی در نظر بگیرید علم نداشته باشه. علم به چی؟ علم به هر رقم چیزی که شما علم حساب کنید. جاهل مطلق هم اگر باشه اما عالم به خدا هست، عارف به خدا هست. تعریف معروف هم داره نه عالم. عارف معرفت شخصیه جزئیه. من اگر شما را میشناسم خصوصی را میشناسم. علم نحوش کلیه. معروفون عند کل جاهل، شناخته شده، شناسایی شده است نزد چه؟ نزد هر جاهل. این تعبیر در روایات خیلی بحث گسترده ای داره. نمیدونم هم جلوتر راجع به این صحبت شد یا نشد. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله عطاکم الله بالخیر. حالا آیا تو عبارت قبلی داشتین یا نه؟ انواع معرفت هیچ بار صحبت نشد؟ در مراتب معرفت جای دیگه بوده صحبت شده که چند جور در روایات معرفت برای خدای متعال ثابت شده. یک جور معرفتی است که چرا شما تازگی ها نبود که دفعه ما همه چیز او را علم به او دارن بخیرم. نه، اون که هر چیزی که حساب کنید معرفت به خدا متعال داره، همه تازگی ها نبود عبارتی که داشته باشیم. بله بله. حالا من یه چیزی تو ذهن من که من خیلی ردم نشدیم تازه هست که از ادفر بودن که من وقت مراتب معرفت را اونجا شاید واردش شدیم چند کلمه عرض کردم. حالا هرچی هست ببینید مراتب معرفت که از کدم یک معرفتی است که هر چیزی و هر کسی به خدا داره، درست؟ یک معرفتی است که نه ادعای خاصی دارن، درست؟ یه معرفتی است که هیچ کس به خدا جز خود خدا نداره. اینا از نمی کردم همینجا. چرا دلیل چه که عبارتی بود یادم نیست کجا بود، من این مطلب خوبی بود. یه معرفت است که فقط و فقط عارف به اون معرفت خود ذات مقدس، یعنی اون ادراکی که ذات به خود ذات داره، این احدی با او شریک ترین نیست. چرا؟ چون میشه ذات واجب وجود دیگه. ولی ذا از کمتوره باید هم داره که حتی در مقام اسما، این که علم ذات در مقام اسما یک اسمیست که مستعصر لنفسه هست. 73 تا بود، یکیش امام فرمودن 72 تا از این عرف های اسم اعظم پیش ما هست، ولی یکیش استعصره الله لنفسه. این خیلی، پس این یه جور معرفت بود، معرفتی که غیر خدا هیچ کس نداره. به یه تعبیری که شاید همون وقتم گفتم شعری منصوب به ظاهرن کیه؟ خواجه عبدالله انصاری هم که اینجوری در آورده گفته میخواد این موحد کیه؟ اصلا تو کل عوالم اول تا آخر وجود همه اینا یکی موحد بیشتر نداره اینا خود خدا. خب این هم یه بیانیه دیگه، موحد که ما خود خدا، او میدونه توحید یعنی چیه. اوست که موحد توحیده ایا توحیده، توحید خود خدا خودش را توحید واقعیه. و نعت من ینعته لاهدو، ما وحد الواحد من واحدی اذ کل من وحده جاهدو، توحیده ایاه توحیده و نعت من ینعته لاهدو. یاد درست بخونم تو بیش از 20 سال اینو هم تو اخت دیدم. حالا منظور این یه جور معرفت که فقط مختص خداوند متعال، یه جور معرفتی مختص اون رده بالاست که روایت معروف همه شنیدیم. حضرت هم در یا علی نشنا خدا را مگر من و تو، نشناخت من را مگر خدا و تو، و نشناخت تو را مگر من و خدا. این روایت خیلی عالیه، این هم یه جور معرفته. یه جور معرفت پایین تر مالکی مال ملائکه مال اولیاء اینا هم که هم به مراتبی که دارن، این هم یه جور معرفت. یک جور معرفتی است که اصلا خاص قلبه، خاص قلبه، یعنی خدای متعال یک کاری با قلب ببندش میکنه و اسمش معرفته. تا اون کارم نکنه باقیش زور بی خودیه. تو همین کتاب هست که هل العباد فی المعرفت سون، سوال میکنه ابن رسول الله بنده های خدا راجع به شناختن خدا کاری دست خودشون را فرزن عزت من الله بابل ان المعرفت من الله بنام پیدا میکنم زودی بیاد. اون خیلی تعبیر خوبی اونجا هست که حضرت هم دن نه دیگران کاری از این هیچ دستشون نیست. خب پس باید چه کارش بشه؟ حالا اون اگر مربوط معرفت باشه منظور معرفت باشه یا چیز دیگه منظور او باشه بله. حالا این تعبیر من روایت را تفسیر الهدا و الضلال ابن همجاست نه باب المعرفه فهرست بگم چون روایت خوبیه من آدرسش را بگم که مراجعه کنید داشته باشید بعدنم. معنا التعریف و البیان بله اون چند تا حالا ببینیم 285 من یه جایی اینا را یک جا یاد داشت داشتم اما اینکه الان مال معرفت بل وعد و بل وعید باب المعرفه به تو فهرست به چشم میدونم یاد باب المعرفه یا یه عنوان دیگری داره با تعریف 410 410 ببینیم ان المعرفت ها لیسه همینه بله باب تعریف همین بوده. المعرفت صنع من هیه قال علیه السلام من صنع الله عز و جل لیس للعباد فیها صنع. باب 64 هم حدیث یک شروع میشه تا اونی که منظور من بود یک تعبیر خاصی بود که ببینم که بله این که از تعبیر میکنم که من فعل بله اولی نه غیر از اولی یکی دیگه من رو باید یادمه که تعبیر فعل دارن ببینم که همین جا بود اون یه تعبیر خاصی بود در روایتی که حالا روایت چند دومه؟ باب 41 بله حالا من این بالا این باب که نوشتم اینا یاد دارم المعرفت علی اقسام یکیش اینه که یا من یعلم ما هو و الا هو یا من لا یعلمه الا هو این همین اولی بود که از کلام دومیش ما عرف الله یا علی الا انا و انت اینم این از حافظ جلوترا بود این یاد داشتم سومی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک ببینید اشراق نور این مال همه کس نیست انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک درست حتی عرفوک و وحدوک ولم يحب سباق ولعله الى هذا يشير على ما قيل قوله تعالى انما نطعمكم لوجه الله يا الله اصابكم الله بالخير ولعل هذا القسم مراد من روایت هذا الباب که روایت این باب تعریف همون اشراقه من صنع الله خدا متعالی کاری در قلب بندش میکنه یک اشراق نور ملکوتی میکنه که اسمش معرفت درست شد؟ که همه بندهای دیگرش ندارن سنگ نداره اونا این خواستن این مال اونجا قسم چهارم همین است که معروف اند کل من اتفاق به همین عبارت امروز ما اونجا یاد داشت کردم معروف اند کل جاهل یه جور علمم به خداست که هر معلولی به علتش داره هر کسی از جسمی هر چیز حساب بکنه چه برسه بر انسانی که به خالقش داره تعرفت لکل شیء فما جهلک شیء که تو اون دنباله دارم حالا من باز یک کلمه من فعل الله اونا حالا کجا من یاد داشت کرده بودم نمیدونم چهل و یک عنوانش بله 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 احسن خب پیدا کردم اون کلمه فعل را شاید همینجاست بله حدیث چهارم بر رساله این هم هست بله اما من یه تعبیر یادمه که من صنع الله فی قلب عبده اینطور تعبیری نمیدونم حال من الان کجا میگه اینجور تعبیر من صنع الله یا من فعل الله میگه این پیدا بشه اینجا که من یادش نداشتم که نه بس که یاد داشته خاصی ندارم حالا الا ای حال تو همون باب تعریف روایت خیلی خوب با مضامینی هست خصوصا اون عبارتی که من منظورم بود بله اون الان حالا پیدا نکرد خیلی خوب معروف عند کل جاهل الان ایان منظورم این بود که معرفت که انواع و مراتبی داره این معروف عند کل جاهل چیه؟ یه قسم خاصی از معرفت که امکان نداره هیچ ذی شعوری این معرفت را نداشته باشه حتی اون خود مدرک این درک خودش خب حالا در این وادی این قسمی که معرفت خاصی نیست معرفت عمومیه روایات جور و با جوری من اینجا یاد داشتم که آمده با بیانات خیلی جالب یکی همینه صفحه 58 که معروفون عند کل جاهل یکی صفحه 79 کتاب ما که روایت و همین باب نفی توحید میشه روایت چندم 34 بله شما پیدا کردید روایت 34 همین باب ببینید تا اونجا که از میفهمم البعید من حدس القلوب ان متعالی ان الاشیاء و الظروف الوتر اللام الغیوب سمعان الخلق انهم منفیه و سرائرهم علیه غیر خفیه المعروف به غیر کیفیه این تعبیر خیلی مهمه المعروف به غیر کیفیه خدایی که معروفه یعنی همه میشناسنش اما چجوری میشناس به غیر کیفیه معرفتی است که به تکیف به کیفیت بر نمیاد شعری که یا اصلا هر هفته شاید چند بار تکرار ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس این شعر زیاد میخونه ارتباطی بی تکیف بی قیاس خب اینجور شناس هایی هست المعروف به غیر کیفیه لا یدرک بالحواس و لا یقاس بالناس پس اینم تعبیر که المعروف به غیر کیفیه. شناختنی که شناختنی که به کیف در نمیاد، ورای تکیفات، اوهام، خیالات، علوم حصولی و اینها. نم یکی در صفحه 60 همین کتاب ما که روایت بلا میتونه که اون فقط تأکید به کیفیت باشه، یعنی اذا عرفه به غیر کیفیه، درست؟ که یعنی ربطی نداشته باشه که معروف کننده. اما چون اون خصوص غیر کیفیتش تأکید روشه که قبلش چی فرمودن؟ فرمودن که عبارت قبلش چی بود؟ البعید من هر سر قلوب المتعالی عن الوتر اللهم سمعان الخلق عن سرائرهم علیه غیر خفیه. این طرف اینی دارن درست میکنن، سریره های خلق بر او مخفی نیست و در این حال بر همون سریره ها او شناخته شده. این از باب ظهور عبارت، نه از باب سیاق، که المعروف به غیر کیفیه. اما لا یدرک بالحواس، با این که معروف است به غیر کیفیت با حواس درک نمیشه. حالا چند تا دیگه هم نظیر این، حالا من عرض میکنم ببینیم اوناش چه بسا بعضی هاش در دلالت تفاوت بکنم با هم دیگه. الان یکی دیگه هم روایت 17 هم، ما تو روایت 15 هم هستیم، تو روایت 17 هم نگاه کنید، خیلی این روایت 17 هم با همین بحث معروف اند کل جای مناسبه. الحمد لله الذي لا يحس ولا يجس ولا يمس ولا يدرك بالحواس الخمس ولا يقع عليه الوهم ولا تصفه الألسن فكل شيء حسته الحواس او جسته الجواس او لمسته الايدي فهو مخلوق والله هو العلي حيث ما يبتغى يوجد. اینم تعبیرش با این خیلی نزدیکه بهم، ولی باز مفاد دو تاه درست، اما خیلی به هم دیگه مربوطه. حيث ما يبتغى يوجد، هر کجا دنبال خدا برید پیدا میشه. درست شد؟ این یه ابتقایی را ثابت میکنه. اون کل معروف اون نه کل جای دیگه ابتقام نمیخواد، خودش هم تو معلوم هست. اما اینجا اینا چرا عدم نیاز به تفحص، عدم غیبوبت، غیب سما یبتقا یوجد. اینم مال روایت 17 هم که اینطور تعبیر اونجا هست. خب من یاد داشت هایی که بوده بعد این را کنار هم دیگرم بذاره، بعدا چیزهای خوبی چه بسا چی بشه استفاده بشه. معرفت دیگه اصل مناشانی شناسایی به نحو ارتباط مستقیم. شناخت خودت تنهایی 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 میخواد یه تصوری براش بکنه بشناسه. هر قوه‌ای وقتی میخواد خدا رو بشناسه میخواد مناسب با خودش درکش کنه و این امکان نداره. لذا این درکی که هست ورای همه مشاعر ادراکیه، همون وحدانیت داره به اصل وجود خود این عارف، این جاهل، معروفون انده کل جاهل دیگه، از این حیث ولو جاهله اما از حیثی که خدا معروفشه عارفه به خدا. اینجا عارفیت او به ذهنش نیست، به قوه وهمش نیست، به عقلش نیست، به سراپا وجودشه. یعنی سر تا پای وجود این جاهل معرفت به خالق خودشه. پس اینجوری نیست که تصوری از خدا داشته باشه. میگه این بود که غلط بود دیگه، دیگه خداشناسی نبود. خداشناسی اینجا اینه که ولی زینب ارتباط مستقیمه، یه ارتباطی در کمون که به تعبیر امام صادق وقتی در یا تار موجه میشه، یک دفعه چی میشه؟ همه اون غفلت ها، اونایی که ره زن کارون میره کنار، همه جلوه میکنه. یک جا میفهمه که چی در کمونش بود و چی را داشت. اون علمی که داره چی میشه؟ جلوه میکنه اون وقت. لذا شما که میفرمایید این معرفه و آثاری داشته باشه، برای این همه سفارش امیرالمومنین اصلش قرآن کلام بر تقوا و بر همین و بر همین بوده که این معرفتی که هست کاری بشه که به ثمر دهی برسه. اینجور نباشه.
معرفت چیزی نداره، خیلی مهم نیست.
بله این چنین معرفت همینطوره، یعنی این معرفت به خدا لازمه، این مخلوقیته. این معرفت مهم نیست، مهم اینه که از طریق این معرفت راه بیفته، بعد اون اشراق انوار بشه. اشراق انوار چرا؟ خیلی چیزیه. اون فرق برن دسته بندی کرم الان همین بود که معرفتی که از اشراق انواره خیلی فرق داره تو معرفتی همه چیز دارن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و من فی الارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. صلاته نماز، تعبیر نماز صلات دانه دعاه دانه نمازه، برای هر پرنده ای نماز خاص خودش.
معرفت هم تو اصل رویش چیز خاصی نیست، مگر این که یه حاصلی یه آثاری داشته باشه. تو معرفت به منفیات هم انسان رو باز میداره که با مستد انسان معرفت خوش میتونیم اینجوری بگیم که اصل معرفت چیز خاصی نیست، اون آثار معرفتی که مثلا این معرفتی که
بله خب فرمایشی شما را میتونیم برعکسش هم بکنیم، بگیم اصل همه چیز معرفته، چون اوه که وقتی میاد آثار میاد.
خب پس این هم میشه اسمشو نذاریم دیگه معرفت، یه معرفت خاص بذاریم.
این هم آثار داره، این حالا آثارش از عجایبیست که نمیشه گفت بعضیاش، یعنی اهل ذوق و معرفت و اینا بعضی جای اشاراتی کردن، ملاحظه میکنی؟ اشارات به این که همون حس خویی که از این معرفت فطری همه دارن، خیلی رفتارهای که حتی از کودکان سر میزنه به خاطر این معرفتشون. ما تعبیری میگیم مثلا فطری داره کار میکنه، نه اینطور نیست. در کمونه این معرفت خیلی کار ازش میاد، بسیار از کارهای دنیا هم معرفت فطری که دارن الان صحبت شده داره میگردونه. ولی خب لوازمش نمیشه تصریحا باز کنن یا بگن. بعضی وقتا ما علما شنیدیم مثلا در یا کتاب هاشون یا کلماتشون دارم تعجب میکنه، مثلا این چطور، مثلا این یکیش از اوناییست که آدم از کلام امام موسی بن جعفر سلام الله علیه حجت خدا اینجور که یادم میاد در روزه کافیه، یک کلمه کوتاهش ببینید وقتی میگن آدم دفعه تعجب میکنه. از این میگن با نور خدا، خب مؤمنین پیشرفت میکنن به کمالات میرسن، به نوری به نوری چند تا به نوری دارن میرسن تا جایی که و به نوری آداه الجاهلون. این دیگه چطور چیزیه؟ دشمنی میکنه با خدا، اما تو فطرتش به خاطر اون خداشناسیشه که دشمنی میکنه. اینا دیگه نفسیزه، خیلی نمیشه حرفش رو زد، ملاحظه میکنید؟ یعنی همونطوری که برای مبارزه با شیطونه، برای مبارزه خدا بعد وقتا با خدا در میفته، اون دیگه نمیشه که از کنم اون دیگه به نوریه آداه الجاهلون چطور باید معنا کنیم؟ ما باید بگیم ما که چی نمیفهمیم، فهمشن رو واگذار میکنیم به خودشون و هر کسی که قلبش نزدیکه به قلب اونا باشه ادراک. خیلی معنای عجیبیه این که خود خدای متعال اینطور. حالا برای شیطون اون خوابا زیاد گفتم، خب اون آدم سر در میاره چطور میشه؟ میگن یه کسی کتاب بزرگی قطر نوشته بود به علیه شیطون، یه نفرم این کتاب از چاپ میده و بیرون اگر چاپ بود مثلا، حالا اینا دید و خیلی خوشحال شد، نگاه کرد و گفت این دیگه هیچ کید و نیرنگی از شیطان نبوده مگر اینکه این عالم مثلا یا این کسی که این کتاب نوشته برملا کرده و دیگه مردم همه راحت شدن دست این شیطان. اینا که دید میگن شب خواب دید یه جایی هست شیطان اونجا حضور داره، گفت برو که دیگه کار تمام شد. گفت چرا؟ گفت فلان یک کتاب بر علیه نمیشته که دیگه هیچی کار برد نمونده. گفت ناراحت نباش، خودم گفتم بنویسه. حالا اگه شوخی یا درسته که دور نیست که یک کسی واقعا وقتی پرده کنار میره میبینی کتاب قط رو نوشته و علیه شیطان، از روز اول خود شیطان گفته بنویس. حالا این یه چیزی، یه کمی سردر میاریم، اما اون طرفش نمیشه وارد شد. کسی کتاب بنویسه علیه خدا، بگیم اصلا وقتی پرده میره کنار میبینی اون یه فطرت خدا جویش این کتاب رو نوشته. این دیگه ما آدمو نمیه حرفا بزن. خب طوله بادن به نورهی آداهو ببینید، نه به نوری مثلا تعیشو تفسقو خوشگذرونی کردن، خب یه چیز به نوری آداه الجاهلو، این خیلی عجیبه. خب این یه سنخ دیگه از کلام و معرفته. بله منظور، حالا شما میگید که این معرفت چه لوازمی داره؟ اینجور معرفت لازمی نه، خیلی لازم داره. بله لوازمه، بله یه جور البته براهین علما خیلی آوردن. بعضی ها من تو ذهنمه که مناسب حرفایی که امروز زده میشه اینا لازمه حرف زده بشه، تله بگیرش بحث بشه دا. یه برهان تو از فرمایشات استفاده میشه به روایت اینا، اینم اسمش میتونیم بگیم از او به سوی او، یعنی طوری انسان بفهمه که اون کسی که با او در میفته درست از او به سوی خود او داره میره. ملاحظه میکنید افر رو من الله، فر رو من الله الی الله، یا یه نفر فرار میکنه از او اما نمیبینه که اصلا در وقتی داره فرار میکنه فرار کرده از او اما به سوی او. این خیلی لطیفه این بیانات، این فرمایشات هست. اینا اگه بتونه باز بشه با یک مثال های روشن و برای کسایی که توی مثال بحث میکنن، امروز همین طور دارن سمپاشی میکنن تو هر چی ببینم تلویزیون ها کانال ها سایت ها اینا دارن این کار رو میکنن، چه بشه اینا باز بشه به یه بیاناتی با یه مثال های تا ما مباحثش نشه حرفی زده نشه که اینا مثال های خوب سرش پیدا نمیشه که مثال های چطور؟ بله بله البته این مثال های خیلی نمیدونم شما همه برخورد کرد یا نه، این فطر اینجوری ادا، یعنی در شدتی که مادر ردش میکنه میفهمه هیچ جا دیگه نمیتونه بره، با گریه شدید برمیگرده. اینا بله این هم این هست اینطور، اما خب حالا اونم دقیقا اینجوریه یا نیست، او یک نفر فرار عقلانیستا، فرار عقلانی، فرار معرفتی. چطور میشه که فرار معرفتی بکنه از او به سوی او؟ من حالا این داشتم تعبیراتی را که مال فرمایشات مسعود، اینا خیلی خوبه که یاد داشت بکنیم روش تعمل کنیم. یکی همین بود صفحه 31 که چند بار دیگه هم صحبتش شد، که حضرت فرمودن که برای اینکه بگن که خدا متعال هیچ وقت دل چشم کنار نمیره، چی فرمودن؟ فرمودن چشم ها نمیتونه ببیندش. چرا؟ چون مبصر اونیه که وقتی رو دورا کرد دیگه نبینیش، هر چی رو بگردونی نمیتونی که رو از رو بگردونی که. خیلی تعبیرات همیرون لم تدرک الابصار فیکون بعد انتقال ها ها الا، چشم ها خدا رو ندیده که وقتی چشم گردوندی دیگه نبینیش، وقتی چشم گردوندی دیگه نبینی، نمیشه چشم بگردونی و نبینی. اینما تولو فثم وجه الله، تو همین باب توحید روایت اول باز ببینید بله همون اوائل روایت است، ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا. اینم یه عبارت، یه عبارت که در نهج البلاغه من اونجا نقل کردم، دارم در طویل صدوق نیست، اونم خیلی تعبیر عظیم و عجیبیه. هو الله الحق المبین احق و ابین مما تراه العیون. اینم معرفتی است که ورای معرفت های اینجوریه دیگه. هو الله الحق المبین، نهج البلاغه نمیشتم صفحه چاپ صبحی سال اون وقت درستون بوده صفحه 216، حالا تو کدوم خطبه اینجا یادداشت نکردم، خدای حق مبین احق ابیان، از اونایی که چشم میبینه، یعنی اینایی که چشم میبینن و ضعیفه، قابل تشکیکه، قابل خدشه، درسته؟ میگن چشم خطا میکنه. هو الله الحق المبین احق و ابیان و مما تراه الوجود. چجوری چه تعبیراتی؟ باز اینجا حضرت فرمودن که بلا به محدثن، صفحه 78-79 بعده، اونی که مزمون بوده این بوده که ولا به مستترن فیکشف، ولا به مستترن، ها صفحه همون روایت 34 همون اوائل عبارتی که حضرت فرمودن، فرمودن که لیس به شبه فیورا به جسم فیتجزع ولا به زیغایت فیتناها ولا به محدث فیبصر، حدوث دیرم برغلوم بیدن و حادث شدن و پدیده آمدنه که ما ببینیمش، اینجوری نیست خدا. بعد فرمودن ولا به مستتر فیبصر، اینش منظور ماه، یعنی معصومین در بین کلماتشون غالب تعبیرات نفی چیه؟ نفی تشبیهه، دور بردن اینه که از هان عموم مردم خدا رو چکار کنن؟ یه آدمی دستی پای چیزی براش درست کنن. اما لا بلای این عباراتی که نفی تشبیهه، یه دفعه یه کلمه کوتاهی هم چیه؟ به اون واقعیت مطلب که جمع بین تعطیل و تشبیهش، این یکی چه ببینید؟ ولا به مستترین و یک شب، خدا پوشیده نیست که بشه پرده ازش بردارن نشونش بدن، کشف نداره، مستتر نیست، یعنی حجاب اصلا برای خدا نیست. بلا هم به مستترین و یک شبه، چیزی رو پرده روش نیفتاده که بیم پرده رو برداریم وقت بگیم پیدا شد. این اشاره به چیه؟ اشاره به این که پس مستور نیست، درست؟ مستتر و حجابی روی او باشه نیست که یک شب. این هم چیزهایی که من از جلوتر یاد داشت داشتم. بفرمایید.
ظاهرا شما دارید این روایت اینجور ترجمه می‌کنید، معروف عند کل
جاهل،
بله، معروف عند کل
شیء، شما دارید ترجمه می‌کنید، نه نه، یکی به میخ به یکی به چی زدم، چون ببینید از افهم عند کل جاهل،
بله،
جاهل عدم ملک است،
بله،
یعنی اون کسی که میتونه عالم باشه ولی علم نداره، درست؟ ولی ذا این سنگا نمیگیره، اینجوریست دیگه. اما به یک دید دیگری که اشاره هم بهش کنم، البته تو کتب حکمت و کلام و اینا هم آوردن که به یک دید دیگری تمام جمادات هم زندن، درست شد؟ و لازمه حیات شعوره، یک شعوری متناسب با خودش، ولی دائم من شیئن الا یسبه به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، این یه نه بیانیست، ولی زم میشه گفت که این ده جاهل، یعنی هر چیزی که زمینه علم درشه و هر چیزی که هست متناسب با خودش، ولی زم ولو جاهلی هم باشه به جهلی نسبت به معلومات دیگه، اما تنها معروف و معلومی را که جهل بهش ابدا نداره خالقشه، ولی زم این طوری عبارت را از کم که به، ولی خب جاهلش همون جاهل دیگه، ولی ذات تو اون دنباله دعای عرفه را چند بار دیگه هم عرض کردم، تعبیرات خیلی جالبیه اینا واقعا، حالا اگر از معصوم باشه که از سیدم باشه، سید خیلی عالی بوده، تعرفت لکل شیء فما جهلک شیء، این دیگه شیئه، تعرفت لکل شیء فما جهلک شیء، در اون دنباله دعای عرفه که تو چینی در اقبال هست، در نقل کف امینی
این رو علمانش میگن صوفی هم که نفت دارن بده اون دنباله دعای عرفه رو که امینش به بزرد
نه تو اقباله، تو اقباله اون بحثی کرد اینه که میگن از انشاءت خود سیده، میگن تا اون جایی که کف امی آورد نمال از سیده شاید ها، از اون جایی که الهی انتل چیه انا الفقیر و فی غنای فکای فلا اقون، از اینجا که شروع میشه این مال سیده، اینجا در نظر دارن، اما اینکه من بسی خط شنه که در اقبال زمان
دارن اینکه زوفا و محمدید هم گفتن که
این مال اقبال نی؟
گفتن برای سو از این مزامش برمقال زمان صوفی ها
حالا یا سوکه بهتر خودشون که من مصفت هست یا به من محکم
من
تعبیر از این چهار خود سگه چهار داشته بود فاطر جمع همینه فهمیده موسیقی که تو کنترول محتبر داشت نشده چون که بهار ادامهش میگه این توی خود نقل مثلا کف امینه آمده اما تو اقبال اومده که ظاهر شد نقل خود سگه باشه که آقا میفهمودن شاید مثلا این چهار خود سگه باشه.
بله چون یه خوابی هم کسی دیده بوده که مثلا خود سه حس کرده بوده، خود سه دست گفته بوده این دنباله دو عمل منه، خواب اینجوری گفته بوده. حالا الان هرچه هست که تو کلام سید که هست و مضامین اینجوری داره که بله کیفه یستدل علیک به ما هو بفی وجودهی مفتقرون علیک مفتقرون علیک علی غیر که من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. اینا را اینا تعبیراتن دنباله داست. الان ایه حال این چنین تعبیرات در روایت هست، من دیگه الان یادم نمیاد که چیزی یاد داشتی دارم اینجا یا نه. لم یخلو منه مکانون فیدرک به عینیه. این مثلا یکی. حالا آیا این مناسب بحث ما اینجا باشه؟ عرض کنم که الحمد لله المحتجب بنوره دون خلقه في الافق التام. خیلی تعبیر المحتجب بنوره حجاب میشه، محتجب بنوره نوره حجاب. من اینا تعبیرات ماست. فتجلى لخلقه من غير ان يكون يرى. ببینید فتجلى لخلقه من غير ان يكون يرى، خودش ظاهر کرده برای خلق خودش بدون اینکه دیده بشه. و هو یرا و هو بالمنظر الاعلا فاحب الاختصاص بالتوحید اذا احتجب بنوره. بله حالا باید روایت خیلی خوب. پس منظور این معروف عند کل جاهل، این تعبیر خیلی مهمی که دال بر چیه؟ دال بر این است که خدای متعال یک معروفیتی نزد همه چیز داره. خب البته اهل ذوق و اینا نمیدونم، حالا اون کتاب در کدوم برای یه تعبیری دارن، این که مثلا این یعنی چه تعبیر به این زور و واجور تعبیر دارن که حالا ما دیگه کار اونا نداریم. این تعبیر خودش از اون یادداشت کردنی هاییست که اینجا خیلی مهم است و به کار میاد جای دیگه. خب بعد حضرت فرموده که فردانه یون منصوب است مثل سمدانیه، مبالغه ای در فردیت، مبالغه ای در فردیت. خیلی هم اون روایتی که چند بار دیگه هم عرض کردم، اون روایت تک الغاراته، فقط الغارات آورده، ولی خیلی مهمه در روایت لیلة القدر. چند بار دیگه هم صحبتش کردم، من این روایت زیاد میگم که حضرت فرمودن که از حضرت از لیلة القدر سوال کرد، فهمیدن من به یک چیزی بهت میگم که اون اساس لیلة القدر رو بفهمید. بعد که حضرت شروع کردن فهمیدن که ان الله فرد يحب الوتر، فرد اصفق الوتر، این فرد فردیت خدا اساس همه چیز قرار دادن. بعد فهمیدن چون خدا فرده وتر را دوست داشت، چون فرده وتر را انتخاب کرده، فاجرا جمیع الاشیاء علی سبعه، کل نظام خلقت را بر هفت قرار داد. کل این هفت یعنی چی؟ خودش کار داره دان، خیلی زودی نمیشه روایت، ولی جالبش اینه که خود حضرت هفت آیه خوندن، یعنی هفت آیه خوندن که درش عدد هفت آمده و ادامه کلام. منظور این فردان یون اصلا مهم است که ان الله فردان چی؟ احب الوتر، فردون استفل وتر، فرد و وتر تو اون روایت الغارات خیلی عالی اینجا مطرح شده. مبالغه در فردیت، یعنی به هیچ وجه جفت زوج اینا بره او معنا نداره. لا خلقه فی و لا هو فی خلقه، نه خلق در خدا هستن نه خدا در خلق. امکان حلول و اتحاد اینا چیه؟ امکانش اینجا نیست. در یک روایت دیگری که نمیدونم در کدوم کتاب های مرمه های تبا تبایی که اون ربط آبودن شرح کردن قبلش حضرت همچون در قرب خالق و مخلوق جلو رفته بیانشون که به تعبیر آقای طباطبا دیگه نزدیک همه اشتباه کنن، بگن بابا اینا دیگه همه خودشون خالق هم دیگه هستن، خود خالقه. چون اینجا رسیده سریعا حضرت استدراک کردن بس جلو رفته، که همون تعبیریست که چند بار دیگه من میگم که باید بالای مدرسه معرفت شناسی در کل تاریخ بزنن که چی؟ که لا یدرکو مخلوقون شیئا الا بالله و لا یدرک معرفت الله الا بالله. خیلی تعبیر مهم، لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله و لا یدرک معرفت الله الا بالله. بله که در کتاب ما لا یدرک مخلوق، بله همینجاست، روایت هفتم از باب یازدهم نا یادداشت کردنیه، باب صفات الذات و صفات الافعال، باب 11 حدیث هفتم. ببینید حضرت بیان میفرمان، حالا اگر زنده بود اونجا رسید، بیان میفرمان، میفرمان لا یذل من فهم هذا الحكم ابدا و هو توحید الخالق. درست امام صادق میفرمان، میفرمان کسی که اینا بفهمه، این چیزی که من گفتم بفهمه، هرگز نمی لغزه، اگه با رزه باشه یا هرگز ذلیل نمیشه. لا یذل با رزه و هو توحید الخالص، توحید خالص این حرف منه. بعد شروع میکنن توضیح دادن، انما عرف الله من عرفه بالله، توضیح میدن، میرسن تا اونجا که لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. ببینید چه تعبیری، لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله، همین که الان شما فرمودید که عرض کردم این معرفت اینجوری خدای لوازم، این یکی از لوازم، یعنی ما یه علمی به خدا داریم که سابق است در علم خودمون به خودمون. این چطور باید، یعنی قبل از اینکه بفهمیم درک خودمون کنیم، اول او را ادراک میکنیم بعد خودمون را. اگر علم به او نباشه، علم به خودمون هم نیست. لا یدرک مخلوقون شیئا، یکی چیز خودمون نیستیم، یکی هم خودمونیم دیگه. لا یدرک مخلوقون حتی خودش را الا بالله ولا یدرک. خب تا اینجا میرسه به فرمایش آیه طباطبا دیگه تمام شد دیگه، بیفتن به دامن چه اون حرفا. حضرت فرمودن والله خلب من خلقه و خلقه خلب من، در این حال مطلب اتحاد و حلول اینا تو کار نیارید، خلب من خلقه، کجا میاد او اسیر به چی بشه؟ اگر نور میفته آبا داغ میکنه، اگر نور میفته همه جا روشن میکنه، کجا اون نور میاد اسیر منور خودش بشه؟ تعبیرات مثال ها دیگه، اون خدا که نور نیست، ولی منظور من مثال، یعنی اون حالت خلویت به تعبیر فنی عدم تجافی، عدم تجافی از موطن خودش، این از مسلمات معارف چیه؟ انبیاءه، ادیانه، اینا هم برای همینه که در این حالی که اینطور ارتباط خدا با مخلوقات داره، خلب من خلقه و خلقه و خلب من. الان هم ببینید اینجا حضرت فرمودن که لا خلقه فی و لا هو فی خلقه، یک انفصال عجیب و غریب است بین چی؟ بین خدای متعال و بین خلق او، غیر محسوس و لا مجسوس. البته لا خلقه فی و لا هو فی خلقه تعبیرات متعدد دیگه هم نزدیک هم میتونه باید هستن، داخل فی الاشیاء لا بالممات، داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، خارج عن الاشیاء لا کخروج شیء، اینا همین حدود هست که لا خلقه فی و لا هو فی خلقه، نه او تو اوناست نه اونا تو اونن. خب غیر محسوس و لا مجسوس، نمیشه حسش کنن نمیشه لمسش کنن، مجسوس یعنی ملموس. البته جس اصلش به معنای با دست لمس کردن ادا، ولی بعدا در استعمال توسعه داره. الجواس یعنی همون حواس خمس، خلیل گفته حواس به جواس نزد عرب یکیه، فقط این احتمالا کلمه جاسوس و جواسیس و جسته و اینا همون حس است با یک لایه مخفی تری. خودم میگن حس ششم، مثلا میخوام بگن این حس مخفی الان یا میگن درست، اونم حواس بروز و ظهور ظاهرش خیلی شدیده معلومه، جواز همون هاست با یکی با یک نب حالت مخفی تر، نحوی که مثلا اگه دست میزنیم کتاب میفهمیم چیزی، این جایه میشه لمس، میگه دستم خود به لمسش کردم. اما اگه دست بزنم که ببینم جنسش چیه، لطیفه یا نه، میشه جج. یعنی یه نفس چیز مخفی تری یا توش دارم جستجو میکنم، تجسسم که میگه همینه. فتحس بله تو آیات شریفه چیه فتحسس من یوسف قبلش، یا بنی یذهبو فتحسسو من یوسف، درست؟ اما بلا تجسسو، ببینید هر دو تاش پیجوییه. تحسس پیجوی ظاهریه، برید بگردید اونو میبینیدش یا نه. تجسس پیجوی چیه؟ یه چیزای مخفی که میخواد دست بیاره. لذا جواست حواس یکیه، اما حواس بیشتر به ظاهر اشیا متمرکز میشه و منعطف میشه. جواست همین است، اما با اون چیزی که میخواد یه چیزای مخفی پریزا دست بیاره. لذا حضرتم غیر محسوس ولا مجسوس، نه حس میتونه دنبال او بره نه جس، ولا تدرکه الابصار، چشم هم نمیتونن او را درک کنن. الا فقرب، اینا دیگه تن خیلی خیلی بلند مرتبه است، اما از اون علو بشد که نزدیکه. خیلی چیزا وقتی علو پیدا میکنن از علو باز میمونن از قرب، درست؟ خدای متعال از علو بشه که قریبه. الا فقربه و دنا فبعوده، از بس که اومده نزدیک دوره. ملاحظه میکنین این رابطه خیلی جالب را حضرت بین دون و بود. چه اون شعر میگه از پس پیداست نهان است؟
این شعر خوبیه
و همین مزامینه روایت را تو شعر هم شعر را در آوردن ها. شعر من شعر خیلی بلد نیستم، بعضیش هم تو یادم مونده. تو مثلا برای وضوح هم به خدا که خیلی واضحه، اون شعری که کی داره شبستری داره، مثلا شعر خیلی زیبا که ابلهی کو روز روشن شمس تابان، به نور شم جوید در بیابان. شم روشن کنیم بریم تو بیابان روز روشن خورشید رو پیداش کنیم. خب خیلی مضمون قشنگیه. ابلهی کو روز روشن شمس تابان، به نور شم جوید در بیابان، شم وردشته برای خورشید پیدا کن. و این مثال ها. یا مثلا به همین قرب او میگه چو دیده چو مبصر با بصر نزدیک گردد، بصر از دیدنش تاریک گردد. میگه باید یه فاصله باشه تا بتونی ببینی. اگه خیلی 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 بیا نزدیک دیده دیگه نمیبینیش. خب پس برام چون خیلی نزدیکه نمیبینیش، آخه چطور میخواد تو خود دیده تا ببینی؟ همینجا تو دیده تو موجوده، نمیتونی برگردی دیده خود تو دیده تا ببینی. چون مبصر با بصر نزدیک گردد، بصر از دیدنش تاریک. اینا شعرهای لطیفی که برای این بیان این معانی دنا فبعوده، از بس که آمده نزدیک چی شده؟ شده دور، دوری که همه. البته اینا معلومه که وقتی اون اصل خلب من خلقه و خلب من معلوم شد با تعبیراتون بعد حضرت دارن، اینا بیشتر روشن تر میشه که چطور شدت دنوب لازمش چی میشه؟ بود میشه، و همچنین شدت علو لازمش قرب میشه. این چیز خیلی دوری هم نیست. مثلا الان تو حالا همین چیزهای مادی اگر فکرش کنیم، درست؟ اگر شما برید خیلی خیلی فاصله بگیرید به قول تعبیرات، به اندازه دلخواه، به اندازه کافی از اینجایی که ما هستیم دور بشید، درست شد؟ این دیگه خیلی فاصله است، خیلی خیلی فاصله است. اما میتونه یه چیزی تو همون جا باشه که چون خیلی دوره به ما خیلی نزدیک باشه. اون چیه مثلا؟ میتونه حد بزنیم؟ این دیگه مکانیه دیگه، ما از این نقطه این مکان به اندازه که هرچی دلت میخواد دور شدیم، البته به صورت خط مستقیم قدیمی برو دور شدیم رفت. و همون جا که خیلی خیلی دور هستیم میتونه به یک معنای بسیار نزدیک اینجا نزدیک باشه. بله؟ از کره دمی دور شدیم، ما خودمون را تو کره فرض گرفتیم ولی دور شدیم. بله، این چجوری ممکنه؟ مثلا بله. ول وجدان این خیلی چیز خوبیه. بله، یعنی ببینید ما الان اگه بخوایم با مثلا 1,000,000,000 سال نور اون ور طرف از گرفتیم دیگه، خیلی رفتیم اون ور طرف. الان اگه بخوایم حرکت کنیم با سرعت نورم بریم اونجا، چقدر عمر بخوایم؟ 1,000,000,000 سال رو میخواد دیگه. حالا بلو به سال اینجا نباشه، همون اندازه باید بریم دیگه، درست شد؟ اما شما تو ذهن خودتون یه چیزی خدا متعال قرار داده، وجدانی ها الان میتونید با توجه اونجا خودتون حاضر کنید، با توجه ادراکی ها، یعنی یه چیزی که الان داره اونجا صورت میگیره، اگه بخواد برید نور از اونجا بیاد، شما برید اونجا هم 1,000,000,000 سال طول میاد داره، اما شما خودتون میتونید با اون چی فرستادن اون چی حال ادراک خود اونجا حاضر بشید. میبینید اون صحنه دارید اونجا چه داره میگذره. یه چیز خیلی ساده بچه گونه، اما تو دلش خیلی کاره. یعنی الان شما متوجه نقطه میشید، توجه شما از بالاتر از سرعت نور اصلا زمان بردار نیست، در ورای زمان توجه شما اونجا حاضر میشه. ما اگر خصوصیات چند بدونید که لوازم هم داره. الان این چیز ما حالی نیست که حالا یام که به تعبیر دیگه بحثای دن عجبه ذراتی که تو ماده دیدن و میدانش و میدان همه حرفا رو میزنن. یعنی آقای بودن که تو ایران خیلی جایزه بهشون دادن و تو فیزیک و اینا پیش رفته بودن، کی بود اسمشون؟ دکتر حسابی. بله، یکی دکتر صحابی بود، یکی حسابی. ها صحابی هم بود، یکی صحابی بود که تو بله اون تو تکامل و اینا خیلی با آقای طباطبایی بحثشون شد و تا علم میزان ردیه براش نوشت. بله، اون صحابی بود ظاهرا. بله، اون تو فیزیک نبود، رشتش هم شاید زیست‌شناسی اینا بود. نمیدونم اون یکی دیگه حسابی بود ها که اون بود. بله، این رو من خودم ظاهرا یادم میاد جایی که همین باش صحبت میکردم، یه زمان پیریش هم بودم، اون روز خیلی طول نکشید وفات کرد. این یه آقای ازش پرسید که این که شما جایزه گرفتید چی گفتید که جایزه گرفتید؟ شما چی گفتید جایزه گرفتید؟ چه نظریه بود؟ و من اینجا تهران نشسته بودم، نمیدونم تو باغ فلان جا، یه دفعه به ذهن اومد که باید اینجوری بگیم، اینجوری خوب حرف بزنیم. رفتم مسافرت کردم، رفتم پیش اونم، نم انشتنی که معروف بود و اینا، حرف ما زدم، گفت ها حرف بدی نیست، بنویس اینا. نوشتم، حالا بعد سالها پسند افتاد و گفتم جایزه دادن. گفت چی گفتید شما؟ گفت فرق حرف من با او این بود، او میگفت که ذره خودش ذره، درست؟ اما میدانش بی نهایت. من میگفتم نه، ذره خودش بی نهایت. این آقای خبرنگار که بود میپرسه آخر یعنی چی ذره خودش بی نهایت؟ این دیگه هیچی نتونه جواب بده. من که خودش حرف زده بود، همینطور ساکت موند، هیچی جواب نداد. میگه آخه یعنی چی ذره خودش بی نهایت؟ هیچی جواب نداد. آخه چی بگه برای او؟ ولی میگه من دیدم اونجا تو باغ تهران نشون دادم، اینجور باید بگیم. چرا بگیم ذره خودش ذره است، میدانش بی نهایت، بگیم ذره خودش بی نهایت. حال ببینید، میگه ذره خودش بی نهایت. پس من میگه بی نهایت میشه اونجا نباشه، اونجا که ما حالا رفتیم 1,000,000 سال اون وقت خود ذره بی نهایت دیگه. برو چطور میشه که شما یه چیزی فرض بگید این چنین؟ البته حالا من نشد که بعدنم بریم ببینیم توضیح دادن این نظر او را که مثلا چی میخواسته بگه اینا. میگه من بیام نداشتم که دنبالش برم. حالا شما اگه جایی بود که من بید هستی که یعنی چی، من اینا خودم شنیدم که دیگه هم هیچ جواب نداد. اون گفت آخه یعنی چی؟ هیچی جواب نداد دیگه، نترس بگه که چی ما. ولی این اصل حرفش بود که او میگفت که اون میدانش به نهایت. خب بنابراین با همین تصور صرفا مادی الان که این داره میکنه، شما ببینید برگردیم، شما اگه از این نقطه‌ای که ما اینجا هستیم هر چی میخواد دور بشید، درست؟ الان اونجا نزدیک هست به ما یا نیست؟ همین از مکانیش هم اگه این چنینی فکر کنیم دور نیست که دیگه، چون وقتی قرار ذره باشه که این ذره خودش میناد باشه، اونجا از بس دوره نزدیکه. یعنی در باطن این دوری چیه؟ یه نزدیکیه که سنخ مکان نیست، سنخ سنخ مکان نیست. حالا اینا دیگه احتمالاتی که به هم دیگه وصل بشه جای برسه یا نه نمیدونم. حالا اگه حال این تعبیری کرده فرمودن که جای خودش رو داره که مربوط است به، حالا عرض میکنم عبارتی که بعد فرمودن، بعد وارد میشن در بین فرمایشاتشون مثل خود قرآن کریم که روایت هم همجوریه، بینش یه مطالبی غیر نظری هم گفته میشه که دنا فبعد و اسی فغفر، اسیان میشه میامرزه، اطیع فشکر، اطاعتش میکنن شکر میکنه مطیع خودش را، لا تحویه ارضه و لا تقله سماواته، نه زمین او را میتونه در بر بگیره، و لا تقله سماواته و نه سماوات او میتونه او را حمل کنه، که اقلت سحابا ثقالا، اقلت یعنی حملت، باد میاد اقلت سحابا ثقالا، سحاب ثقال رو اقلت، ببینید لا تقله سماواته یعنی لا تحمله، و یحمل عرش ربک، عرش خداست، اما حتما اون عرشی که مثلا خدا بالاش نشسته ها، اونا میشن حامل عرش، عرش هم که خدا بالاش نشسته، استوا علی العرش، اینجوری که وهابیا با شدت تبلیغش میکنن استوا علی العرش، خب اینجوری پس خدا دیگه میشه محمول دیگه، چون اونا حاملشن. حضرت میفرمان که اینجوری نیست، لا تحویه ارضه و لا تقله یعنی لا تحمله سماواته و انه حامل الاشیاء بقدرته. این تعبیر حامل الاشیاء همون است که بالا میخواستم عرض کنم که حضرت فرمودن الا فقربه و دنا فبعده. ببینید تفسیر اون دنا فبعد که چطور از این رابطه برعکس میشه، از شدت دنو بعد میاد و از شدت بعد دنو میاد، درست همینه، حامل الاشیاء بقدرته، همه اشیاء رو حمل میکنه، اما نه که روشونه گذاشته باشه، حمله نیست که یک حامل محمولی داشته باشه، به قدرته، یعنی همه اینا چیه؟ به رابطه هیمنه ذاتی، سلطه ذاتی، حضور در تار و پود وجود مخلوق، وجود ضعیف، از این سنخه، حامل الاشیاء به قدرته. پس هر چیزی که حامل اشیاست به قدرته چیه؟ نزدیک او، بسیار دوره از او. چرا؟ چون میخواد با قدرتش حمله او کنه، اگه نزدیک او بود که خودش هم میشد بیارزه دو تا عباد یکی دیگه حملشون کنه، پس خیلی دوره، اما از اون طرفی که میخواد بیاد حملش بکنه بسیار از اون نزدیکه، درست شد؟ پس با حاملی دنوب خودش صلاحیت، ببخشید با بعد خودش صلاحیت پیدا میکنه که چیکار کنه؟ نگه داره. با قرب خودش صلاحیت پیدا میکنه که چیکار کنه؟ حامل اشیاء به قدرته که بیاد و مستقیما او رو نگهش بداره. خب البته یه نکات دیگه هم همینطور تو ذهنم هست، نمیدونم درسته یا نیست. اوتی اف غفر، اوتی اف شکر، فرمودن عبارات ما وجوه داره دیگه، داره باید. آیا اوتی اف غفر هم میتونی به نظری معنا کنی نه عملی یا نه؟ یعنی بر ریخت همون عبارات قبلی، دنا فبعده و اوتی اف غفر و اوتی اف شکر، نه میشه یا نه؟ بله تو که یعنی ما اسیان تکوینی هم داریم یا نه؟ و مغفرتی مقابلش، اطاعتی تکوینی هم داریم و شکر مقابلش یا نه؟ مثلا یه اون آیه که میفرماد که قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین و قدر اقواتها فی سبعت ایام سواء للسائلین ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، درست تا اونجا که فاوها فی کل سماء امرها، بله ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات فقال لهما اتيا، هاي لهما يا لها اتيا، فقال لها اتيا شلها ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، درست؟ یعنی امر است بیاید طوعا او كرها، قال تا اتینا تا این چه اتیانیه و چه این امریه حد به تاش محتمل تشریعی باشه ولی بیشتر به تکوینی میخوره. این جام بنابراین مانعی نداره که یک نب اتیان تکوینیه، یعنی امر میاد تکوینی حدی ازش چی میشه به صورت تحدد ذاتی باقی میمونه، همین میشه اتیان ذاتی. حالا اون یه حرف دیگریه، تو کتاب های مختلف هم حرفش زدن. حالا من احتمالش هم مطرح کردم که یعنی احتمالش هست اینجا که اتیان امر تکوینی باشه. مغفرتش چی میشه؟ مغفرتش اینه که در لفظ بعد در لفظ جبران میفرماد اون چی را؟ اون معصیت تکوینی را. میبینید در حلیت بسیطه ابتدایی نشده اون چی که باید بشه، در تکمیل بعدی در لفظ بعد در لفظ چی میشه؟ اون جبران فغفر، اون معصیت چی میشه؟ جبران میشه، اون امر اولی که بود امتثال میکنه، در باید چند تا رفت و برگشت میاد. اطیع فشکر، اطاعت تکوینی، اونی که چنین اطاعتی کرده فشکر، موجب شکر الهی قرار میشه. شکسی لئن شکرتم لعزیدنکم، برای مخلوق اطاعتم که بیاد شکر خدا میاد مقابلش، که شاید آیه هم داره که شکر خدا را نه شکر مخلوق ها. میگن سعیکم مشکور، شکر الله سعیک، اینا تو دعا میگیم. میدونم وقت آیش آیش یادون نیم نه لئن شکرتم لعزیدنکم، اون میگه عزیدن، نه خود خدا شاکر باشه مشکورا، بله من خودش خوبه، بله من خوبه. کان سعیکم مشکورا، تو سوره دهره قبلش ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، یعنی شاکرش میشه چی؟ اون کسی که این نعمت را داده و نظر اینا. بله خب عرض کنم که
این فرمیده که تسیان میشه شورت میکنه رفتی
شدید ها احتمالی عرض کردم به واسطه اینکه روایات بتون دارن. بله یعنی اسیان های تشریعی، اسیان های تشریعی منظور شما اثر گذاشته، این که بله گیر نداره. بله بله یعنی عطیه به اسیان تشریعی، فغفره بنده عاصی را که غفره، غفرم به معنی ستره، یعنی ستره اون لوازم و آثاری که اسیان اونا داشته. میدونی منظور شما؟ بله اینم یه وجه چیز که عطیش را تشریعی میگیریم، اما چیه؟ غفرش را جامعه بین غفره بخشش گناه و ستر آثار بد گناه. اونم که من عرض کردم نه خود عصیش هم میشه چی؟ چون خود عصیان یه جورش هم تازه عرض کردم ها. یه جور عصیان اینه که تحدده نمیتونه بره جلوت، یه جور عصیان های جور دیگرش هست که تجاوزه از حده، عصا ای تجاوزه از حده، اون وقتی که معنای باطن جمالیشه، یعنی عصیانیه که از کماله، نه اون دیگه جور دیگری از حرف دام، عطا یعنی از اون حدی که داشت پا فراتر گذاشت به امر تکوینی، بیش از اون چه که چیه دیگران بهره بردن او بهره برد. ملاحظه میکنه اونم یه جور دیگه که بله این از باب خیلی باب مفصلی داره در آیات و اینا هم که تو بعضی روایات هم هست که آیات قرآن و روایات که حالش حال مخوفه که درست هم هست، تنذیر خوفه، تو باطنش اراده که رحمت و اینام شده، هر دوتش هم درسته، یعنی هم عذاب هم جهنم هم اینا و هم تو باطن همین چیه اون طرفشه. مثلا کجا بود که مثلا نار درست تا بگن کسی در آتش باشه چجوره؟ خوبه بده؟ بده دیگه. خالدین فیها در نار خیلی چیز بدیه. خب هر که در آتش باشه بده؟ خب اون آقا ما که علی نانه اون آقا بحث میم. خب یه جا میفرماد خطاب میزنه خدا ان بوره که ان نار من حوله ها. خب این هم ان بوره که من فی ناره و من حوله ها. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. و ما جعلنا اصحاب النار از همه اصحاب النار که بد نیستن که. این آیه میگه اصحاب النار داریم ملائکه. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم. این خیلی جالبه دان که خیلی و یکی از مواردش همین جاست که یک مثلا مزامینه به ظاهر بعد باطنش که اون تعویل و باطن آیه اراده در طولا اون معنای چی نیست معنای مثلا و کان الانسان ظلوما جهولا. اینا رو دیگه بیشتر همه شنیدید جلوترا که انا ارزنا الامانه بله خواهی خوبه بده و حمله الانسان انه کان ظلوما جهولا. این وصف بس بده برای انسان خوبه هر کسی به ذوق خودش معنا کرده بعضی ها بد معنا کردن بعضی ها خوب معنا کردن درست شد؟ ظلم و جهل خب ظاهرش که بده به هیچ وجه هم ما از این ظاهر دست بر نمیداریم مکرر عرض کردم هر کس بیاد بره بخوای معانی دیگه ای بفهمه از ظاهر دست بر داریم بدون اشتباه کرده ملاحظه میکنی همونی که عرف میفهمن همونی که همه میفهمیم این مسلمه میخ کاره درست شد؟ اما این که بگیم که این میخ همینه فقط قرآن همینه دیگه هیچی نه اینجورم نیست روایات معصومین ما را راه انداختن بعضی هاش که یادم میاد مثلا ببینید قتل الانسان ما اکثره چی همه منا میکنیم شو از صغیر و کبیر عرب چی این مده یا زمه بله زمه است دیگه قتل الانسان ما اکثره چقدر کافره مرده باد درست حالا میرید تفسیر برمی داریم امام معصوم فهمیدن که این انسان این امیر المومنین این انسان امیر المومنین خود قتل از انسان نمیشه اینجا چیزی میرید تو تا از امیر فهم قتله یعنی استاش هده الانسان علی شهید شد ما اکفرهو کی او را کافر چی او را کافر کافر که نبود که معصوم بود ما اکفرهو بعد ادامه میدن حضرت تو امیر من ایشه این خلقه میدونی علی کی بود با شما خیلی فرق داشت من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اذا شاء ان ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره درست ببینید مثلا حضرت درست تفسیر باطن میکنن به نحو مد این خیلی عالیه دان یعنی کلید مهمیه در فهم قرآن که هر آیه میبینید به شدت تنده که همینجور هم هست گفتم نباید دست برداریم ما این با. اما تو باطن یعنی قرآن اینجوری نیست که فقط چی باشه یه سکه یه رو باشه بلکه سکه ایست هزار ها رو که اینا همه عوالم را تبیین میکنه با چی با یک عبارتی که خودم متعاد بیان فرموده عرض کنم که ما نمیتونیم کلی حرف بزنیم ممکنه اینجور باشه ممکنه نباشه ما وقتی راجع به قرآن صحبتمونه علی اگر اون اندازه‌ای که خود روایات اجازه به ما دادن درست یا در روایت تفسیر به خصوص اومده باشه یا یه کلیاتی راجع به قرآن گفته شده باشه مثلا کتاب و فضل قرآن کافی خیلی خوبه روایت تو این باب داره و مقدمات تفسیر صافی اون تفسیر آش محمد حسین سایر تفاسیر بیانات خوبی راجع به هست که به ما یاد داده میشه که چه جوریه که وقتی یه آیه ای را میخونیم مأنوس بشیم به آیه به نحوی که بدون این که از ظاهر دست بکشیم یه چیز دیگه یه از آیه بفهمیم این یه باب مفصل خودش داره حالا اینم تا اینجا که حالا انشالله زنده بودیم بقیهش اما هفته دیگه همه چی تعطیله وصل تا به سونه یعنی هست هفته دیگه چند رو میشه تا دوشنبه پس حالا اگه هر کدوم حال داشتید چند کلمه انشالله زنده بودیم میکنیم صلی الله علی محمد و آله سیدنا طاهر
سلام علیکم.
من بسن به خودانی مراجعه کنید.
بله.
این اون وظیفه اون چیه؟ اگه از تکلیف چیمش
کنم؟ از کنم که یعنی خود او بگه؟
بله.
یعنی به تشخیص ایشون اونا فرادم میدونه.
تشخیص
به عنوان یک خبره. اگر اطمینان برات اومد از باب اطمینان. اگر نیومد از باب یک خبره چرا؟ بیشتر است که نیومد هم اون با دوتا خبره و همه حرف رو باید بشه. چون از این باب نمیشه. سلامت بشید تفضلکم الله. آقای اسم مجید امینا. بله. تا اونجایی که من میدونم اینجوریه. آقا این نظرتون نره.